درس خارج فلسفه حضرت آیت الله فرهانی تاریخ 3/8/90.
الحمد لله رب العالمین. اونم اولش علسه تو زینش ببین تقیید به معمول
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله صلی علی محمد و آله محمد.
خب بحث ما سروران مکرم و معزز درباره مسئله داخل شدن منطق بود در اقسام حکمت نظری. عرض شد که ما 3 مقدمه را باید رسیدگی کنیم تا تکلیف وضعیت منطق را و وارد بودن یا نبودنش را در اقسام حکمت نظری ببینیم. مقدمه اول مسئله خارجی بودن و خارجیت علم منطق. مقدمه دوم مسئله دلیل حصر که مصب به دلیل حصر کدوم خارجیته. و مقدمه سوم مسئله تسمیه فلسفه اولا به الهیات بالمعنى الاعم در مقابل الهیات بالمعنى الاخص. درباره مقدمه اول توضیحاتی دادیم و نکاتی بیان شد که البته عرض کردم تحقیق نهایی اون نکات الان نیست، اینا رو ما باید به عنوان اصل موضوعی برای جواب سوالمون اخذ کنیم، بعد انشالله در اثناء بحث و تحقیقی که درباره حقیقت معقولات ثانی منطقی و فلسفی خواهیم کرد در ادامه مطالب آینده روشن میشه وضع ما، کما اینکه تحقیقی که درباره موضوع فلسفه خواهیم کرد که ببینیم ما عوارض ذاتی فلسفه را از روی موضوعش تشخیص میدیم یا از روی جنس خود محمولاتش، ان شاءالله بحث خواهیم کرد، بحث مفصلی هم هست، منتها اونا ان شاءالله اونجا تفصیلا بیان میشه و توضیحاتش خواهد آمد. اما الان به عنوان اصل موضوعی ما بخوایم اخذ کنیم باید مسئله معقولات ثانی منطقی را به عنوان اصل موضوعی تصویر بکنیم تا بتوانیم تکلیف خارجی بودن و خارجی نبودن منطق را تبیین کنیم. در بین بزرگانی که در فلسفه اسلامی در این رابطه سخن گفتن، شاید یکی از بهترین بیانات که عرض کردم ما فعلا به شکل اصل موضوعی ازش استفاده میکنیم، فرمایشات مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در باب معقول ثانی منطقی. عبارت ایشون دارن که حالا به درد دوستان هم میخوره قطعا استفاده از این عبارت. ایشان در این شرح مختصر منظومهشون در ذیل بحث معقولات ثانی یه عبارت خوبی دارن که بخش مربوط به منطقش فعلا مورد نظره. من میخوانم یکم هم توضیح میدم که اون مطلبی رو که جلسه گذشته ما 1, 2, 3 کردیم تقریبا تو عبارت ایشون خیلی مرتب و منظم بیان شده، قابل استفاده است، منتها به شکل اصل موضوعی عرض کردم اثباتش سر جای خودش. ایشون اونجا دارن پس از ذکر ایرادات وارد بر نظریه حکما در صفحه این شرح مختصر منظومه انتشارات حکمت که الان دست بنده است صفحه 136، پس از ذکر ایرادات وارد بر نظریه حکما جلد اول شرح مختصر جلد اول صفحه 136 انتشارات حکمت، اکنون 2 مطلب دیگر باید گفته شود. اشکالاتی ایشون دارن بر بیانات حکما در باب معقولات ثانی فلسفی که الان مورد بحث ما نیست، اما 2 مطلبی که میخوان بگن، یکی بیان منات معقولات ثانی منطقی و فرق آنها با معقولات اولیه و معقولات ثانیه فلسفی است که الان این مطلب مورد نظر بحث ماست، و دیگر بیان رابطه هر یک از معقولات اولیه و معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی با قضایای خارجیه و ذهنیه و حقیقیه. دومی الان مورد بحث نیست، اون که ما الان میخوام ازش استفاده کنیم هم مطلب اول. اما در مورد مطلب اول باید گفت، یعنی میخوام توضیح بدم معقول ثانی منطقی چه فرقی با معقولات اولیه و معقولات ثانیه فلسفیه داره. اینا رو به عنوان اصل موضوع داریم استفاده میکنیم برای جواب به سوالمون که آیا ما منطق را از علوم خارجی میدانیم یا نمیدانیم. ایشان خلاصه فرمایشش اینه که معقولات اولی همان است که قبلا بیان شد. معقولات اولی در واقع صورت واقعیت خارجیه. معقولات اولیه در واقع صورت واقعیت خارجیه، یا اون تعبیری که آیه طباطبایی دارن، انعکاس حد وجود در ذهن ما. صورت واقعیت خارجی و انعکاس حد وجود این واقعیت خارجی در ذهن ما تعریف معقولات اولی است که علت تحقیق این تعریف درسته و ما باز به عنوان اصل موضوعی میخوایم ازش استفاده کنیم. فعلا خیلی تعبیراتشون قشنگه، خواه آن که مصداق آن حقیقت خارجی باشد مثل حیوان، انسان و حیوان و شجر، و یا حقیقت نفسانی باشد مثل لذت و درد و محبت و کراهت. خب لذت یک کیف نفسانی معقول اولاست، الم یک کیف نفسانی معقول اولاست، کراهت، محبت، علل مشهور، اینا کیفیات نفسانیه هستن. علم حصولی، علل مشهور، کیفیات نفسانیه هستن قائم به نفس. وقتی ذهن میخواد از اینا ماهیت بگیره معقول اولا میاد دستش. خیلی تعبیر دقیقه ها. بر همین اساس سروران عزیز ما اشکال گرفتیم به عبارت ملا هادی که منطق نمیتونه هیئت نفس باشه. اونی که هیئت قائم به نفس معقول اولاست. دقت بفرمایید، معقولات اولا صورت واقعیت خارجی هست. خیلی تعبیر دقیقه ایشون، میگه خواه آن که مصداق آن حقیقت خارجی باشد، این خارجی، خارجی مقابل نفسه، خارجی مقابل این که مصداقش در نفس پیدا بشه، مثل انسان و حیوان و شجر، یا حقیقت نفسانی باشد مثل لذت و درد و محبت و کراهت. و اما معقول ثانیه فلسفی، معقول ثانیه فلسفی چیزی است که صفت و حکم موجود خارجی به ما هو خارجی است. معقول ثانیه منطقی صفت و حکم موجود ذهنی به ما هو ذهنی است. معقول اولا صورت واقعیت خارجی است. معقول ثانیه فلسفی صفت و حکم واقعیت خارجی به ما هو خارجی است. معقول ثانیه منطقی صفت و حکم وجود ذهنی به ما هو ذهنی است. این ستارا حسابشو داشته باشید. ببین، معقول ثانیه فلسفی آن است که صفت و حکم موجود خارجی به ما هو خارجی و خودش موجود خاصی از موجودات نباشد، موجود خاص یعنی صورت واقعیت خارجی نیست، مثل وجود و عدم و وجوب و امکان امتناع و غیر اینا، که از کدر اینو به عنوان اصل موضوعی داریم ازش استفاده میکنیم. و اما معقول ثانی منطقی آن است که مثل معقول ثانی فلسفی صورت موجود خاصی از موجودات خارجی یا نفسانی این جهان نیست، نه صورت واقعیت خارجی است نه صورت واقعیت نفسانی، یعنی معقول اولا نیست، بلکه صفت خاصی است از صفات موجودات. لکن صفت وجود ذهنی به ما هو ذهنیون، خیلی حرف اساسی است، صفت موجود ذهنی و وجود ذهنی به ما هو ذهنیون معقول ثانی منطقی است، صفت موجود خارجی به ما هو خارجیون معقول ثانی فلسفی است. که اگه این مطلب درست بشه دیگه ما معقول ثانیه بالمعنى العام نداریم، خلافا لاستاد بزرگوار از آیت الله جوادی. اونی که معقول ثانیه منطقی است، صفت موجود ذهنی است به ما این که ذهنیه. اونی که معقول ثانیه فلسفی است، صفت موجود خارجیه به ما این که خارجیه. اونی که صورت واقع خارجی است معقول اولاست. این مختار خود ماست در باب این معقولات، حرف درست تمام و متین. اگر صورت واقعیت خارجی را نگاه کردید، چه مصداق این واقعیت خارجی حقیقت خارجی باشد چه حقیقت نفسانی، با معقول اولا کار کردی. اگر صفت وجود خارجی را به ما اینکه خارجی است بررسی فرمودید، با معقول ثانی فلسفی کار میکنید. اگر صفت وجود ذهنی را به ما اینکه ذهنی است بررسی کردید، با معقول ثانی. بعد ایشون میفهمه خیلی عالیست این حرف، لکن صفت وجود ذهنی به ما خوب ذهنی. بلا فاصله تو پرانتز میگم با صفات موجودات نفسانی اشتباه نشود، اشتباهی که ملا هادی مرتکب شده به نظر من. با صفات موجودات نفسانی اگر گفتیم یه چیزی هیئت قائمه به نفس است،
خارجی
اگر خارجه، این خارج خارج مقابل ذهنه، نه خارجیت مطلقه، اشتباه نکنید آقایان. منتها خارجی است که تارتن مصداقش حقیقت خارجی است، تارتن بگو حقیقت نفسانی، به تعبیر آقای مطهری اگه بخواید این تقسیمش کنی. شما با معقول اولا وقتی کار میکنی، صورت واقعیت خارجی را، عزیزان این خیلی مهمه ها، منطقه اثباتش بعدم باید بکنیم، روش بحث میکنیم بعدم، الان میخوایم فقط ازش استفاده کنیم. بنابراین اگر من صورت واقع خارجی را بررسی کردم، معقول اولا دارم. اگر صفت و حکم واقع خارجی را به ما اینکه خارجی است بررسی کردم، معقول ثانی فلسفی دارم. اگر من صفت و حکم واقعیت ذهنی را به ما اینکه ذهنی است بررسی کردم، منطق دارم. پس معقولات ثانی منطقی با معقولات ثانی فلسفی در این جهت مشترکند که صور و ماهیات موجودات خاصی نیستند و ذهن آنها را به عنوان حالت ماهیات درک میکنه، و فرقشان این است که معقولات ثانی فلسفی حالت ماهیاتن به ماهی خارجیه، و اینها حالت ماهیاتن به ماهی ذهنیه. حالت ماهیات اگر به ماهی ذهنیه بررسی بشن، اینه که این ماهیت کلیه، این ماهیت نوعه، این ماهیت جنسه، این ماهیت فصله. حالت ماهیت به ما این که خارجیست، اگه بررسی بشه این ماهیت علته، این ماهیت معلوله، این ماهیت واحده، این ماهیت کثیره. حالت ماهیت، حکم ماهیت، صفت ماهیت به ما این که وجود خارجی دارد، معقول ثانیه فلسفی است، و صفت و حکم و حالت ماهیت به ما این که وجود ذهنی دارد، معقول ثانیه منطقی است. ما عمده گیری که داشتیم با استاد بزرگوارمون اونجا سر همینا بودا، که حالا بعدن وقتی اینا رو تحلیل کردیم اثبات کردیم اینا روشن‌تر میشه. ولذا ایشون میفرماد از اینجا میتوان حدس زد که معقولات ثانی فلسفی را باید اختصاص دهیم به غیر معقولات ثانی منطقی. یعنی ما طبق مشرب خودمان نمیتوانیم برای معقولات ثانی فلسفی تعریف جامعی بکنیم که شامل معقولات ثانی منطقی هم بشود. یعنی معقول ثانی به معنی الاعم نداریم. الا حالا الا این که من حیث حل بسیطه را برای معقولات ثانی منطقی تحلیل کنم، که حیث حل بسیطه برای معقولات ثانی منطقی مثل حیث حل بسیطه است برای معقول ثانی فلسفی، و مثل حیث حل بسیطه است برای معقول اولا، که در این حیث هر ستا معقول ثانی فلسفیه، که اینم تو عبارات المتحری هست. یعنی در این حیث اینها از عوارض موجوده. و اگر از عوارض موجود شده و موجود یعنی واقعیت شد مقسم من، اون موقع خارجیت مطلقه ای درست میشه که ذهن رو هم میگیره. این خارجیت مطلقه غیر از خارجیتی است که برای حقایق نفسانی در مقابل حقایق خارجی دارن. فتعمل ها و ففهم ها. خارجیتی که الان تو تحقیقش انشاءالله به عنوان اصل موضوعی فعلا عکس میکنیم اینو، اگر من سروران مکرم، اگر من خارجیتی را به عنوان خارجیت مطلقه تصویر خواستم بکنم که بگم این خارجیت مطلقه مقسم ذهنی و خارجی است، و به تعبیر بسیار زیبای استادمون هویت و ماهیت را میگیره، موجود یا ماهیت است یا هویت است، و اثبات موضوع علم منطق میکنه. این خارجیت که مقسمش میشه موجود به ما هو موجود یا اصل واقعیت، غیر از این بحثی است که ما الان کردیم، گفتیم معقول اولا صورت واقع خارجی است. حالا چه واقع خارجی به عنوان یک حقیقت خارجی، چه واقع خارجی به عنوان حقیقت نفسانی، اون خارجیتی که برای معقولات اولا درست میکنم و اون خارجیتی که برای اون ذهنیتی که برای معقول ثانی منطقی درست کردم، و تو پرانتز گفتم معقولات ثانی منطقی را با ماهیات نفسانی قاطی نکن. اینا این مطلب رو دارن. بنابراین خواهش دارم توجه کنید، خارجیتی که ما برای معقولات ثانیه منطقی میتونیم درست کنیم؟ فقط از طریق این است که اینها را معقولات ثانیه فلسفی اصل واقعیت بدانیم. چون الان نتیجه گرفتیم هر معقول ثانیه فلسفی صفت واقع خارجی. اگر من اصل واقعیت خارجی را مقسم قرار دادم، اون موقع این واقعیت اصل واقعیت را مقسم قرار دادم و اعمش کردم از خارج و ذهن، بعد میتونم بگم عوارض ذاتیش، عوارض این موجود یا خارجه یا ذهنه. دو تا حل بسیطه درست کنم، بگم یه حل بسیطه دارم مربوط به انسان، یه حل بسیطه دارم مربوط به اراده، یه حل بسیطه دارم مربوط به محبت، یه حل بسیطه دارم مربوط به علم حصولی که اینا همه معقول اولا، یه حل بسیطه دارم مربوط به نوع، یه حل بسیطه دارم مربوط به جنس، یه حل بسیطه دارم مربوط به فصل. بعد نوع و انسان و فرس و اراده و کراهت و محبت و نوع و جنس و فصل از این جهت که عوارض ذاتی اصل واقعیت هم مثل همه. بنابراین ما همه مطلبی که از ابتدا تا الان داریم تأکید میکنیم همین دو سه تا جمله است که ما میخوایم بگیم آقای ملا هادی، آیا شما اگر دنبال خارجیت معقول، خارجیت منطقیت، باید با اصل واقعیت کار کنید. اگر دنبال اصل واقعیتی که مقسمه برای خارج و ذهنه نیستید، حیات قائمه به نفس به شما معقول اولا میده نه معقول ثانیه. به خارجیت نمیده. خارجیتی که در دلیل حصر آمد و حکمت نظری را تقسیم کرد، خارجیتی بود که واقعیت عینی و واقعیت نفسانی رو میگرفت. اما تا وقتی اون مسئله مقسم، مقسمیت اصل واقعیت تبیین نشه، اون مشکل شما حل نمیشه. این دفعه مقسمیت اصل واقعیت اگه تبیین شد، در واقع شما مجموعه ای دارید از علوم که با واقعیاتی کار میکنن که از عوارض اصل واقعیت هم، و اعمن از این که آقا ذهنی باشن یا خارجی باشن، منطق اینجا میتونه پا بگیره. و منطق که اینجا پا میگیره دیگه از دایره دلیل حصر بیرونه، چون دایره دلیل حصری که اقامه شد برای بفرمایید اون خارجیتی بود که شما در طبیعیات و ریاضیات و الهیات باش کار میکردید. ریشش هم برمیگرده به این که در واقع مطلق واقعیت عوارضش بررسی نشد. این تا اینجای مطلب. حالا این بحث باز هنوز یه تتمه داره تا برسیم به مدخل نهایه، که فرق مدخل نهایه را با مقدمه اسفار آدم بفهمه، فرق مدخل نهایه را با عبارات شرح منظومه بفهمه، فرق مقدمه مقاله هفت علامه طباطبایی و مرحوم آقای مطهری را که اونجا دیگه اسمی از دلیل حصر و انقسام حکمت و این حرفا توش وجود نداره با ما بقیش معلوم بشه. سر همین هم هست که ما اصرار داریم نهایه را باید با متن اسفار فهمید، چون حاشیه متن اسفاره. چاره هم نیست، نهایه است از نظر از علامه طباطبایی، نهایه طول حکمت است. خب ما مقدمه سوم هم عرض کنم، حالا ورود کنم که اگه برسم ایشالله امشب یا فردا شب این مقدمه سوم رو جمع بکنیم، چهارشنبه خدمتون باشیم، کل بحث رو ببندیم، بحث منطق رو
نباشیم.
این دیگه یه ذره شوخی بود آقا، اگه حالا شما توکل به خدا بکنید اوضاع به کجا میرسه. خب خدمت سرورانمون، مقدمه سومی این بحث دارد، ای تا اینجا عبارات مرحوم آقای مطهری به عنوان اصل موضوعی مختار ما برای توضیح اون در واقع مقدمه اول و دوم این بحث
دلیل هست در نظر خودتون به مطلق واقعی،
حالا تا ببینیم، حالا
بررسی
کردم دلیل هست، عبارات آقای جوادی هم همین خارج بررسی کردم. مقدمه سوم حالا تا که گفتم جنبندی میکنیم دیگه، از جنبندی میکنیم، عجله نکنیم، حالا ببینیم تا ببینیم به مطلق، نه به مطلق واقعیت نمیخوام، اگه به مطلق واقعیت بخوره حکمت عملی به عنوان گزارای اعتباری بیرون اصل واقعیت نیست، موجود حقیقی و اعتباریش هم با خود واقعیته، ذهنی و خارجیش هم با خود واقعیته، همونطور که آقای طباطبایی فرمونده موجود چه حقیقی باشه چه اعتباری موجوده،
همشون اقسام
اعتبار باز موجوده، من باش کار میکنم، میگم همش دیگه، وقتی که حکمت عملی بیرون کردن ازش دیگه چیکارش بکنیم ما. خب اما مقدمه سوم تمامش کنیم، مقدمه سوم مراجعه به این مطلب آدرساشون میدم که آیا تسمیه الهیات بالمعنى الاعم در مقابل الهیات بالمعنى الاخص و وضعیت فلسفه اولا سرنوشتش به کجا برمیگرده. عبارتی دارد استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی در رحیق که خیلی عبارات جامعی هم هست، تقریبا یه شاهدی هم بر بحث‌های قبلی ما هم تلقی میشه، در صفحه 144 رحیق جزء اول میفرماد که بخشی یکم از جلد اول، پس دو اطلاق برای فلسفه و فیلسوف و یا حکمت و حکیم وجود دارد، یکی همان اصطلاح عام آن است که شامل تمامی علوم برهانی میشود، این حرف حرف همون چیزی است که و در واقع مرادف با معنای علم یقینی و به معنای شناخت جهان خارج اعم از خطوط کلی و جزئی آن است، و دیگری به معنای بخشی از علوم یقینی است که به بحث از احکام هستی مطلق بدون تقید به قید مادی می پردازد. فلسفه در اطلاق اخیر خود همان فلسفه اولاست. این حرف حرف خوبی است که این حرف معناش اینه که اون تعریفی که صدرا ارائه کرد حکمت به عنوان اولی رو تعبیر میکنه و فلسفه اولا که الان داریم کار باش میکنیم که به دلیل عدم تقید آن به قیود موضوع آن به قیود خاصه علم کلی، حالا ما قیود خاصه رو میخوایم تکلیفش معلوم بشه، طبیعی، ریاضی، منطقی، خلقی، چطوری؟ به دلیل عدم تقید آن به قیود علوم خاصه علم کلی و به دلیل آن که در آن از مبادی عالیه وجود و از واجب تعالی بحث می شود علم الهی، من مهم تری با این تصمیم مخالفه. ایشون میگه به دلیل این که از مبادی عالیه وجود، یعنی مجرد، مجردات، مفارقات و از واجب تعالی که مبدع المبادی بحث میشه علم الهی، و از آن جهت که موضوع آن هم در ذهن و هم در خارج مقید به قیود طبیعی نیست، علم ماوراء طبیعت یا متافیزیک نیز نامیده می شود. اینو که وجه تسمیه است یه عنایتی برش داشته باشید، مرحوم آقای مطهری در شرح مختصر منظومه برای بچه تسمیه تبیین دیگری دارن که حتما مراجعه کنید شرح مختصر انتشارات حکمت جلد دوم، عباراتاشو ببینید، شاید ایشالله تونستیم فردا این بحث رو قبل از تعطیلات جمع بکنیم. ببینید در صفحه بفرمایید جا الهیات بالمعنی الاخص، همون ابتداش مقدمه بحث الهیات بالمعنی الاخص، بحث الهیات بالمعنی الاخص و الاعم را مرحوم آقای مطهری بررسی میکنن. اینو باز یه توضیحاتی در مقایسه این دو تا مطلب با هم داشته باشیم و ثمره این مطلب رو به این بحثی که الان سر مقدمه اول و مقدمه دوم ما خدمتتون داشتیم پیاده بکنیم که تکلیف در واقع اون حکمت نظری به یک معنا معلوم بشه تا ببینیم. دوباره مرز می‌کنم.